خدمت تر څنګ دی. امید جان سلامونه، د خبرونه ته دې سره وړي.
سلام و صبح بخیر آقای تکل به شما و همچنان به شنونده های عزیز. در نیم ساعت دیگر که با هم خواهیم بود، از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید. در پهلوی گزارش های خبری دیگر همچنان می شنوید که مقام های محلی در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب گفتند عصر دیروز در مرکز این ولسوالی دو هاوان اصابت کرد، آن هم در یک میدان فوتبال که در آن بازی جریان داشت. یک نفر کشته و دو نفر در این رویداد زخمی شدند. گزارش های دیگر تا لحظات بعد، اما در آغاز سرویس خبری. سرخط چند خبر. رئیس جمهور افغانستان برای تعیین مسیر پروژه انتقال برق 500 کیلوولت آسیای مرکزی کمیته ملی را موظف ساخت است تا این پروژه را بررسی کند. رئیس جمهور افغانستان پیروزی باز محمد مبارز، قهرمان ورزش‌های رزمی مختلط را ستایش کرد. و شوهر یک بریتانیایی ایرانی الاصل که در ایران بازداشت شده است، از مقام‌های بریتانیایی خواست خانمش را به خانه برگردانند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان برای تعیین مسیر پروژه انتقال برق 500 کیلوولت آسیای مرکزی کمیته ملی را موظف ساخت تا پس از بررسی این پروژه دیدگاه خود را ارائه کند. محمد اشرف غنی شام دیروز در یک بیانیه تلویزیونی از مردم خواست تا برای جستجوی راه حل معقول با حکومت همکاری کنند و دست به خشونت نزنند. شورای مردمی افغانستان پیش از این با گردهمایی در شهر کابل برای حکومت یک هفته مهلت تعیین کرد تا به خواست آنها مبنی بر تطبیق پروژه انتقال برق از مسیر بامیان رسیدگی کند. قبل از این کابینه افغانستان فیصله کرده است که این پروژه انتقال برق از راه سالنگ بگذرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید فیصله کابینه به ادامه اقدامات صورت گرفته که در سالهای گذشته در مورد آن تصمیم گرفته شده بود.
رهبران دولت در آن زمان در مطابقت با معاهده‌ای که با بانک انکشاف آسیایی عقد کرده بودند، بر آن صحه گذاشته و بر آن اتفاق نظر داشتند.
پروژه انتقال 500 کیلوولت برق از ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان از طریق افغانستان و پاکستان همچنان به نام توتاپ معروف بود. وزیر دفاع رومانی میگوید سه نفر به اتهام تیراندازی بالای عساکر رومانیایی در افغانستان دستگیر شدند. در نتیجه این تیراندازی دو سرباز رومانیایی کشته شد و یک سرباز دیگر زخم برداشت. میهانیا موتوس وزیر دفاع رومانیا گفت این سربازان نیروهای امنیتی افغان را آموزش می‌دادند. با گفته وی دو شخص که ملبس با یونیفرم پلیس افغان بود، صبح روز شنبه در نزدیکی قندهار بر این عساکر تیراندازی کردند. در نتیجه این تیراندازی نخست هر سه عسکر رومانیایی زخمی شده بودند، اما دو تن آنها بعداً جان دادند و سومی تحت تداوی قرار دارد. رومانیا از سال 2002 به این سو در چوکات نیروهای بین‌المللی در افغانستان حضور نظامی دارد. رئیس جمهور افغانستان پیروزی باز محمد مبارز، قهرمان ورزش‌های رزمی مختلط را ستایش کرد. در اعلامیه از دفتر رئیس جمهور افغانستان آمده است که محمد اشرف غنی شام دیروز در تماس تلفنی با باز محمد مبارز پیروزی وی را برای حریف روسیه‌اش تبریک گفت. باز محمد مبارز مسابقه روز یکشنبه را در مقابل هزاران تماشاگر که اکثرا روزها بودند برنده شد. این هفتمین مسابقه حرفه‌ای باز محمد مبارز بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شوهر یک بریتانیایی ایرانی الاصل که در ایران بازداشت شده است، از مقام‌های بریتانیایی خواست خانمش را به خانه برگردانند. نازنین زاغری رتکلیف که کارمند مؤسسه خیریه بنیاد تامسون رویترز بود، در سوم ماه اپریل توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران در میدان هوایی تهران بازداشت شد. او برای دیدن خانواده خود به ایران رفته بود. ریچارد رتکلیف شوهر نازنین به رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی گفت خانمش در ایران فعالیت نمی کرد. او میگوید او به مرخصی رفته بود. کارمند یک مؤسسه خیریه بریتانیایی است. او با سازمان کار میکند که فعالیت در ایران ندارد. در دو سال گذشته چهار بار دیگر هم به ایران رفته بود و با هیچ مشکل دچار نشده بود. او با کودک خود به ایران رفته. کودک 22 ماهه نازنین زاغری وی را در این سفر همراهی میکند. بنیاد تامسون رویترز گفته است که هیچ فعالیت در ایران ندارد. اردوی سوریه میگوید آتش بس در شهر حلب و اطرافش از امروز برای 48 ساعت دیگر تمدید شده است. این خبر دیروز پیش از به پایان رسیدن موعد آتش بس 5 روزه اعلام شد. حلب در هفته‌های گذشته شاهد برخوردهای شدید بود. درگیری‌های حلب و آتش بسی که بالای آن طرف‌های درگیر در سراسر سوریه موافقت کرده بودند آسیب رساند. همین درگیری‌ها همچنان سبب شد که گفتگوهای صلح میان حکومت سوریه و مخالفانش در ژنو به هم بخورد. ایالات متحده آمریکا میگوید قمندان شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی در ایالت انبار واقع در غرب عراق کشته شده است. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون دیروز گفت ابو واهب و 3 تن دیگر پس از آن کشته شدند که موتر حاملشان در یک حمله هوایی هدف گرفته شد. به گفته سخنگوی پنتاگون ابو واهب در گذشته عضو گروه القاعده بود و با تکرار در ویدیوهای تبلیغاتی گروه داعش ظاهر شده است. در گذشته نیز گزارش‌ها می‌رساندند که بالای ابو واهب حمله شده، اما این نخستین بار است که ایالات متحده آمریکا مرگ وی را تایید میکند. و پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده در یک پیام صوتی جدید از شورشان خواسته است با سوریه بروند و متحدانه بجنگند. حمزه که 23 سال عمر دارد در این پیام صوتی میگوید دیگر بهانه برای اختلافات وجود ندارد، زیرا حالا همه جهانیان بر ضد مسلمان ها متحد شده است. این پیام پسر اسامه بن لادن دیروز در اینترنت پخش شد. گفته می شود بن لادن پسرش حمزه را از کودکی آموزش می داد تا جانشینی وی شود. شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان برای تعیین مسیر پروژه انتقال برق آسیای مرکزی یک کمیته را موظف ساخته است. در نتیجه اصابت 2 هاون در ولایت فاریاب در یک میدان ورزشی 2 نفر زخمی و 1 نفر کشته شد.
اوان افتاد زخمی شدیم. میدان فوتبال به ساعت 6 بود. 2 تا افتاد، یکی جلوتر افتاد، گفتم بازی نمیکنم. بعد می اومدیم بیرون، یکی دیگه وسط ما افتاد. 2 تایم زخمی شدیم، یکی ما زخمی نشدیم.
در همین مجله خبری از یکی از مسئولین بلند رتبه در هلمند میپرسیم که درگیری ها در هلمند به کجا رسیده. این مسئول میگوید که علت اصلی جنگ های هلمند کنترل مناطق است که در آن کوکنار کشت شده. همچنان مطالب مهم چاپ شده در نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و برنامه رنگ‌های زندگی نیز در این مجله خبری جا دارد. با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم با شما سلام میرسانه. حالا ساعت 7:38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رئیس جمهور افغانستان برای تعیین مسیر پروژه انتقال برق 500 کیلوولت آسیای مرکزی کمیته ملی را موظف ساخته تا پس از بررسی این پروژه دیدگاه خود را ارائه کند. محمد اشرف غنی شام دیروز در یک بیانیه تلویزیونی از مردم خواست برای جستجوی راه حل معقول با حکومت همکاری کنند. بیشتر در رابطه به این سخنان آقای غنی در گزارش از تمیم اخگر بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید تصامیم در مورد تطبیق پروژه توتا پس از ارائه دیدگاه کمیسیونی که قرار است موظف گردد اتخاذ خواهد شد. رئیس جمهوری افغانستان شام دوشنبه در یک بیانیه تلویزیونی ضمن استقبال از فعالیت‌های مدنی مردم از آنان خواست تا برای جستجوی راه حل معقول با حکومت همکاری کرده دست به خشونت نزنند.
من کمیسیون ملی را توصیف میکنم که اعضای آن در مشوره با نمایندگان مردم و فعالین سیاسی آمادگی و تخصصی تعیین شود تا با مرور و بررسی همه اسناد عوام و اقدامات مربوط به پروژه ملی دیدگاه کامل و منسجمی را کمبود اقتصادی و هم تأثیرات اجتماعی آن را به بررسی گرفته باشد و دیدگاه روبن آینده داشته باشد و من با حکومت ارائه کنم تا در روشنی آن تصامیم در آینده اتخاذ شود.
محمد اشرف غنی همچنان افزود که آنان برای انکشاف متوازن ولایت های نیازمند متحد بوده و تمام پروژه های انکشافی را با در نظر داشته وضعیت اقتصادی کشور راه اندازی می کنند. وزارت انرژی و آب پیش از این گفته است که شرکت موسوم به فشنر ولایت‌های مرکزی افغانستان را برای انتقال 500 کیلووولت برق ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان برگزیده بود، اما حمایت کنندگان این پروژه در سال 2013 میلادی انتقال برق پروژه توتاب را از مسیر سالنگ سودمند خواندند. هفته گذشته کابینه حکومت وحدت ملی نیز برای انتقال برق این پروژه از مسیر سالنگ به توافق رسیدند. این اقدام کابینه افغانستان با عکس‌العمل‌های شدید مردمی و شمول شماری از سیاسیون من جمله دو معاونین حکومت ریاست جمهوری و ریاست اجرایی روبرو گردید و این واکنش‌ها از ولایت بامیان آغاز گردید. هزاران تن از اعضای شورای مردمی افغانستان روز دوشنبه در شهر کابل گرد هم آمده و از حکومت یک بار دیگر خواستار تطبیق پروژه توتاب از مسیر ولایت بامیان گردیدند. آنان دوشنبه هفته آینده را ضرب الاجل تعیین کرده گفتند که اگر حکومت به خواستهایشان رسیدگی نکند، راه‌های ورودی به ارگ ریاست جمهوری را مسدود خواهند کرد. عارف رحمانی، یک تن از مسئولین شورای مردمی افغانستان و عضو ولسی جرگه در مورد گفت:
اگر تا روز دوشنبه آینده کسانی که در ارگ نشستند به خواست برحق و کاملا عادلانه شما پاسخ نگویند، ما تمامی سرک‌های منتهی به دروازه‌های ارگ را فرش از انسان ها بیکنیم و میرزیم به اطراف ارگ و ارگ ریاست جمهوری رو محاصره میکنیم.
در این حال سید علی کاظمی که در این گردهمایی اشتراک کرده بود گفت: اگر پروژه توتاب از مسیر بامیان عملی شود، زمینه برای انکشاف پروژه های انکشافی به شمول استخراج معادن مساعد میگردد. از سوی دیگر حکومت به مردم بامیان اطمینان میدهد که انتقال انرژی با ولایت بامیان در اولویت های کاری آنان قرار دارد و تأخیر در همچو پروژه ها به نفع کشور نمیباشد.
اشرف خانی در یک سخنرانی تلویزیونی دیشب از مردم خواست در تعیین مسیر پروژه انتقال برق با حکومت همکاری کنند و به خشونت دست نزنند. در همین سخنرانی رئیس جمهور افغانستان به نکته دیگری هم اشاره داشت. رئیس جمهور گفت که کمیته را برای بررسی حوادث ترافیکی و وضعیت شاهراه‌ها تعیین کرده است. این سخن پس از آن گفته می شود که اخیراً در حادثه ترافیکی در غزنی شمار زیادی از مسافرین کشته شدند. بیشتر در گزارش مقیم نایب بشنوید.
در حالی که شماری از قربانیان حادثه ترافیکی غزنی تا هنوز شناسایی نشده و وضعیت تعداد از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است، رئیس جمهور افغانستان میگوید اقدامات برای جلوگیری از حوادث ترافیکی در این کشور ضروری است. محمد اشرف غنی در بیانیه دیروز خود گفت این گونه حوادث و تکرار آن به یک فاجعه ملی مبدل شده است.
رهبران دولت در آن زمان در مطابقت با معاهده‌ای که با بانک انکشاف آسیایی عقد کرده بودند، بر آن صحه گذاشته و بر آن اتفاق نظر داشته.
در جمع هیئتی که درباره حوادث ترافیکی تحقیق می کند و برای جلوگیری از آن سفارش های را ارائه می نماید، نمایندگان وزارت های امور داخله، ترانسپورت، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ و عدلیه شامل می باشند. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان از مالکان شرکت های ترانسپورتی تقاضا کرد تا روی فعالیت های ترانسپورتیشان غور کنند و برای جلوگیری از چنین حوادث مرگبار مسئولیت هایشان را به جا نمایند. افغانستان در جهان یکی از انگشت شمار کشورهایی است که با اصول ترافیکی در داخل شهرها و شاهرهای بزرگ توجه کمتر دارد. به طور خاص شاهرهایی که از کابل به شمال، جنوب، شرق و غرب منتهی می‌گردند شاهد حوادث ترافیکی مرگبار هستند. مقامات اداره ترافیک افغانستان میگوید عدم مراعات اصول ترافیکی از سوی رانندگان، کم عرض بودن و خرابی سرک ها، ازدحام در مسیر شهرها و ناهموار بودن سرک ها به خاطر بم و ماین‌گذاری ها سبب این گونه حوادث ترافیکی.
شنونده رادیو آزادی هستید. در ولایت فاریاب در نتیجه اصابت یک هاون در هنگام بازی فوتبال یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه در ولسوالی شیرین تگاب رخ داده است. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می دهد.
انفجار مرمی های هاون عصر دیروز مسابقه فوتبال را در میدان ورزشی ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب برهم زد. به گفته مسئولان محلی شیرین تگاب، مرمی های هاون توسط شورشیان طالب به هدف مرکز این ولسوالی پرتاب شده که در نتیجه علی گل مرد 55 ساله یک تن از تماشاچیان جان باخته و دو جوان دیگر زخمی شدند. احمد فرید باشنده قریه کوی سیاد ولسوالی شیرین تگاب جوان مجروح که در شفاخانه ولایتی افغان ترک میمنه قرار داشت، جریان حادثه را به رادیو آزادی این گونه بیان داشت.
اون افتاد زخم شدیم. میدان فوتبال به ساعت 6 بود. دو تا افتاد، یکی جلوتر افتاد، گفتم بازی نمیکنیم. بعد می اومدیم بیرون، یکی دیگه وسط ما افتاد. دو تا هم زخمی شدیم، یکی ما زخمی نشدیم. طالبا چطور درست باشه این مردم بیگونه رو میکشن؟ نادرست است دیگه، غیر قابل اعتبار است این کار. کجا اجازه میدن که ورزش کنن بکشا بزنن؟ عمل غیر اسلامی است.
سید لقمان گهریک ولسوال شیرین تگاب نیز با تایید این رویداد میگوید یکی از هاوانها در میدان فوتبال در بین ورزشکاران اصابت کرد که از اثر آن 3 تن از باشندگان کشته و مجروح شدند.
ساعت 5:50 دقیقه دشمن مرکز ولسوالی را اطراف تاسیسات دولتی ولسوالی را مورد حمله در این هاوان قرار داد که در نتیجه 6 مرمی هاوان در اطراف مرکز ولسوالی اصابت کرد. یکی از او در جوار میدان سپورتی مرکز ولسوالی اصابت کرد که در اثر از او یک نفر به نام علی گل از جمله تماشاچی های مسابقه فوتبال او شهید شد. دو نفر از جوان ها هم زخمی شدند و زخمهایشان سطحی است. پس از خدای قابل تشویش نیست.
با گفته مسئولان محلی ولسوالی شیرین تگاب در گذشته نیز شورشیان طالب از ساحات دوردست مرکز این ولسوالی را توسط فیر هاوان مورد هدف قرار داده بودند.
فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. شوهر یک بریتانیایی ایرانی الاصل که در ایران بازداشت شده است از مقامهای بریتانیایی خواست خانمش را به خانه برگردانند. اردوی سوریه میگوید آتش بس در شهر حلب و اطرافش از امروز برای 48 ساعت دیگر تمدید شد. ایالات متحده آمریکا گفته که قمندان شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی در ایالت انبار واقع در غرب عراق کشته شده است. پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین گروه القاعده در یک پیام صوتی جدید از شورشیان خواسته است به سوریه بروند و متحدانه بجنگند. و در رویدادهای داخل افغانستان رئیس جمهور افغانستان برای تعیین مسیر پروژه انتقال برق 500 کیلو ولت آسیای مرکزی کمیته ملی را موظف ساخت تا پس از بررسی این پروژه دیدگاه خود را ارائه کند. و وزیر دفاع رومانیا میگوید 3 نفر به اتهام تیراندازی بالای عساکر رومانیایی در افغانستان دستگیر شدند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. گزارش های دیگر تا لحظات بعد و همچنان فراموش نکنید که برنامه رنگ های زندگی در همین برنامه جا دارد و ما حالا زرغونه منگل نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پر تیراژ جهان.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد رسیدن شبکه حقانی به موقف رهبری در حلقه طالبان به نشر رسانیده است. به نوشته روزنامه، مقامات افغان و آمریکایی گفتند رسیدن شبکه حقانی به سطح رهبری طالبان شورش های طالبان را شدت بخشیده است. سراج الدین حقانی رهبر فعلی شبکه حقانی معاون گروه طالبان بر رهبری ملا اختر محمد منصور است. این شبکه که ماه گذشته در یک حمله خونین در کابل 64 تن را کشت، در حملات پیچیده در داخل شهرها تجربه زیاد دارد. نیویورک تایمز می نویسد که شبکه حقانی در حلقه طالبان نفوذ در حال افزایش دارد که این مسئله نگرانی هایی را در مورد یک تابستان خونین ایجاد کرده است. روزنامه می نویسد با وجود آن که شبکه حقانی بخشی از طالبان است ولی همیشه مستقل بوده است. به نوشته نیویورک تایمز، حال که امید صلح افغانستان هم کم رنگ شده است، نقش مهم شبکه حقانی در حلقه طالبان می تواند تنش در روابط افغانستان و امریکا با پاکستان را افزایش دهد، زیرا کابل و واشنگتن می گویند پاکستان شبکه حقانی را در خاک خود حفاظت می کند. نیویورک تایمز از قول جنرال چارلز کلیولند سخنگوی ماموریت ناتو در افغانستان نوشته که می گوید سراج الدین حقانی در کنار نظارت از عملیات های روزانه طالبان و قمانده عملیات ها نقش مهم در تعیین والی های طالبان دارد. انترنشنال بزنس تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد موضوع رد شدن تقاضای پناهندگی دو ترجمان افغان در برتانیا به نشر رسانیده است. از مدت به این طرف در برتانیا موضوع دادن اجازه اقامت به دو ترجمان افغان مورد بحث قرار داشته است که در افغانستان با قوای برتانوی کار می کردند. حکومت برتانیا از دادن اقامت دائمی به این ترجمانان ابا ورزیده است. ولی انترنشنال بزنس تایمز در مورد رد شدن تقاضای این دو افغان می نویسد این دو تن حیاتشان را به خاطر نیروهای برتانوی به خطر انداخته بودند. ولی محکمه از دادن اقامت در برتانیا به آنها ابا ورزید.
هلمند در جنوب افغانستان شاهد درگیری‌های شدید میان جناح‌های مخالف در گروه طالبان است. ظاهراً این دو گروه بر سر این که چه کس رهبر طالبان باشد با هم مخالفت دارند و می‌جنگند. اما یک مقام برجسته حکومت افغانستان می‌گوید هدف اصلی جنگ میان طالبان کنترل مناطق است که در آن کوکنار کشت شده. جبار قهرمان قمندان اپراتیفی نیروهای افغان در هلمند این سخن را در مصاحبه با همکارم مقیم نایب گفته است.
یا هر دو تلاش دارن از ایراد گرفته تا کندر که در جنوب غرب دستی بالا داشته باشن. دامی جریان 3-4 روز گذشته در شنگان هم بین از یاد جنگ صورت گرفتن، در خود هلمند هم بین از یاد جنگ صورت گرفتن. امین روزاد در هلمند واقعا هم بین از یاد امی اختلافات از یاد به حوش رسیدن. تا دیر روز می دو شوی گذشته شوی پیشنگی بین از یاد در فهای ولسوالی مرجع جنگ جریان داشت که هر دو طرف تقریبا در حدود 12 نفر تلفات هم دارن.
امی فعلا هم تلفات چون جریان داره امتر است؟
دقیق است، دقیق است.
خب سخنگوی طالبا از ملا منصور گفته که جنگ از اینا با پلیس محلی بوده.
نه اصلا یکی ضرب المثل ما داره بر پی بام خود را در خرگه مردم به اصلاح پرتو. یعنی میتون یک حالت هستم جنگ بین از هستم بین از یا جنگ جریان دارن بین نظام و بین از یا خودم گفتی صورت نگیرد.
قهرمان صاحب شما فکر نمی کنیم که بین از اینا می اختلافات وجود داره سر تقسیم عواید که از تریاک میاد چون فصل جمع‌آوری تریاک است به این خاطر اینا بین خود اختلاف نظر دارن و یکی به دیگه جنگ میکنن تا اون مناطقی که تریاک بیشتر حاصل داده او را تصرف خود در بیارن؟
ما به سرحد بری تر گفته میتانیم با مسئولیت منیست یک مسئولی منطقه بری تر گفته میتانیم. این جنگ بیزنسی است، این جنگ تجارتی است، تماما جنگ سر عاید است. کدام گپ ایدئولوژیکی کدام گپ مثلا مذهبی و این و آن وجود ندارن. تماما منافع به اصطلاح اقتصادی استن. دقیقا دفع شما بچه استن که فقط سر جنگ سر منافع استن که ما کم بردیم و تو زیاد بردیم، ما باید زیاد بگیریم و تو باید کم بگیری. تماما جنگ سر از این موضوع جریان داره.
قهرمان صاحب گزارش هایی بوده که رئیس جمهور هدایت عملیات نظامی مستقیما سر طالبا هدایت داده و گفته میشه که در ولایت هلمند در این کار صورت نگرفته. شما در این مورد چی میگین؟
غلط است، غلط است. ما به سرعت بالاتر میگم عملیات دوام ندارن. اگر شما راپور بگیرید امین جریان یک هفته ما 5-6 نکته را دقیقا عملیات کردیم که در اونجا ده نفر مخالفین مسلح را دستگیر کردیم، محبس یعزا را شکستاندیم، کماندانه یعزا را از بین بردیم، افراد یعزا را از بین بردیم. عملیات در این خلاصه نمیشه که مردم فقط تنگ و توپ ببینن این را عملیات شده که بکنن. عملیات هست که به کدام شیوه ممکن است که مخالفین از پا در آورده شوند.
کدام معاوید را تعیین کرده؟ میتونین که هلمند به طرف بهبود میره؟
اینا ما برای تن یک چیز میگم همی الان بشنوه. ابی الان ما در کابل آمدیم به سر همین موضوع سر همین مسئله کابل در همینجا گفای ما جریان دارد. اینا ما به مسئولیت برای شما گفته میتانیم که ما در جریان 6 ماه الان روما به اصطلاح میگلم جنگ در جنوب غرب جریان جمع میکنیم. این همین را قطع خود یادت داشته باشین این گلم ما کنیم بریتان.
جبار قهرمان قمندان نیروهای افغان در ولایت هلمند با رادیو آزادی صحبت میکرد.
Israel has many friends and allies. Human rights, Human rights, Human rights, Human rights. Российской Федерации неизменно.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هست. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. در همین مجله خبری منتظر برنامه جالب رنگ‌های زندگی هم باشین که تا لحظات بعد پخش خواهد شد. اما حالا نگاه کوتاهی داریم به تحولات در سوریه. اردوی سوریه میگوید آتش‌بس در شهر حلب و اطرافش از امروز برای 48 ساعت دیگر تمدید شده است. حلب در هفته‌های گذشته شاهد برخوردهای شدید بود. در یک تحول دیگر، روسیه و ایالات متحده آمریکا موافقت کردند که تلاش‌هایشان را برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه افزایش می‌دهند. جان کری و سرگی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه دیروز در یک تماس تلفنی با همدیگر تاکید کردند که نیاز است مذاکرات بین مقامات سوریه و همه گروه‌های اپوزیسیون به میانجیگری سازمان ملل متحد پیگیری شود. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
اعلامیه وزارت امور خارجه روسیه میگوید مسکو و واشنگتن مصمماً تا تلاش‌هایشان را برای حل سیاسی جنگ سوریه دو برابر سازند. آمریکا و روسیه که مشترکاً ریاست گروه بین‌المللی حمایت از سوریه یا ISSG را به پیش می‌برند، خاطر نشان کردند برای جلوگیری از جنگ در سوریه پیشرفت صورت گرفته، اما به چالش‌های در چندین منطقه این کشور اشاره کردند، به خصوص چالشی که در این اواخر به خاطر عدم دسترسی مناطق محاصره شده به کمک‌های بشری به وجود آمدند. جان کری و سرگی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه دیروز در یک تماس تلفنی با همدیگر تاکید نمودند که نیاز است تا مذاکرات بین مقامات سوریه و همه اپوزیسیون به میانجیگری سازمان ملل متحد دنبال گردد و هر دو جانب باید به طور دقیق آتش‌بس را رعایت کنند. آنها گفتند در نتیجه ما تصمیم گرفتیم که تعهدات خود برای آتش‌بس در سوریه را دوباره پیگیری کرده و در جهت تامین و عملی کردن این آتش‌بس در سراسر کشور تلاش کنیم. این دو مقام عالی رتبه روسیه و آمریکا اضافه کردند آنها قصد دارند که کوشش‌هایشان را برای رساندن کمک‌های بشری به تمام مردم سوریه تقویت نمایند. اعلامیه وزارت امور خارجه روسیه می‌نویسد مسکو با مقامات سوریه کار خواهد کرد تا حملات هوایی را بر مناطق مسکونی تحت کنترل اردو جانب جنگ کاهش دهند تا آتش‌بس برقرار شود. همزمان با این واشنگتن می‌گوید آمریکا متعهد است که حمایت و کمک به متحدین منطقویش را تسریع بخشد تا آنها از عبور جنگجویان، انتقال سلاح و یا کمک مالی به سازمانهای تروریستی در امتداد سرحد جلوگیری کنند. آتش بس موقت بین حکومت و گروه‌های شورشی در سوریه هفته گذشته در شهر حلب، دومین بزرگترین شهر سوریه، برقرار شد. این آتش بس پس از آتش بس 27 ماه فوریه نافذ می‌شود که بعداً از بین رفت. سازمان ملل متحد ماهاست که حل دیپلماتیک جنگ سوریه را جستجو میکند. این جنگ از ماه مارچ سال 2011 میلادی به این سو 270 هزار کشته به جا گذاشته و میلیون ها نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.
رنگ های زندگی.
فوزی احمدی هستم، باشندی شهرک احمد شاه مسعود.
شما جای کار و وظیفه هم دارین، مصروف چی کار هستین؟
من مدیر هستم در یکی از وزارتخانه ها. قبلا در وزارت فواید عامه کار میکردم و بعد از او که زمان طالبا کل ما خانه نشین شدیم، باز من رشته فیزیوتراپی را پیش گرفتم و در شفاخانه افغان کار میکردم. یک مدت در شفاخانه السعید کار کردم.
به چی شکل، چقدر وقت درس خوندین؟
من تقریبا 8 سال در ایران خواندم فیزیوتراپی ده. علاقه داشتم چون در افغانستان نتونستم که امیرشتر را پیش ببرم و در اونجا امیرشتر را پیش بردم و کامیابم شدم.
و چطور باز از این کارتان دست کشیدین، یعنی به اصطلاح کنارگیری کردین، چی باعث شد؟
به خاطر رابندان. یعنی می هر موضوع که میشد، مثلا من تا ساعت 4 بجه در وظیفه بودم، بعد از اون که میرفتم در فیزیوتراپی تا ساعت 5 نیم 6 7 وقتی که میبرامدم رابندان بود دیگه. با وجودی که امیالان از طرف شفاخانه السعید البته چندین دفعه پیشنهاد شده که من باید برم اونجا کار کنم.
و فعلا کار فیزیوتراپی رو رها کردین، چی کارا رو پیش میبرین؟
تا در یکی از وزارتخانه هستم کار میکنم.
خود از بعض مهارت ها یادآوری کردین، کارهای دیگر هم پیش میبرین؟
من البته خیاطی میکردم و میالم تصمیم دارم که از سن 55 سالگی گفتن که تقاعد میتن، من چون 61 سال هستم میخوایم که پس دوباره همین رشته را پیش ببرم که هم بر خودم خوب است که در خانه میباشم و هم بر یک چهار نفر جوانی که من خیاطی را یاد بدم، شان هم گلدوزی و هم خیاطی و هم بسیار مدلای خوب خودم یاد دارم از افغانی گرفته تا هم لباسایی که رواج افغانستان است.
و یک چیز دیگه ای که خانم ها اکثرا سن سال خود از نمیخواین که بگوین و شما نسبت به می سن سال که گفتین نام خدا بسیار جوان هم هستین.
من پیاده روی زیاد دارم چون خودم ورزشکارم هستم و دیگه امیال و ملاخمند از این هستم که اگر یک نفر یک خانم ببینم که در سر بایسکل روان شود دمی راوندانا، من میخوایم که من هم نفر دوم یا سوم باشم که من بایسکل بگیرم و بایسکل رانی کنم.
معلوم میشه که از راوندان بسیار خاطره خراب دارید و میخوایم که با وسایل دیگه ترانسپورتی خود برسانین به هدفتان. و ورزش مورد علاقتان کدام ورزش است؟
یوگا.
میشه که بگوین یوگا کدام نوع ورزش است؟
ورزش جمناستیک. بیشتر به شما گفتین که من جوان هستین، من واقعا که من زیاد ورزش دارم و می ورزش است که مرا جوان نگاه کرد و هر کدام مرا میگه که تو جوان موندی.
تشکر، سلامتی تو رو میخوایم، موفق باشه.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز از رادیو آزادی بشنوید. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما برنامه های یک ساعتی دیگه رادیو آزادی ادامه دارند. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. در یک ساعت